بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کتاب المضاربه، یکی از ابواب فکر مضاربه هست و این باب باب مبتلابه هم هست و یکی از فعالیت‌های اقتصادی است. بعضی وقتا شما اجیر میگیرید شخصی رو که برای شما کار کنه در مغازه‌ای، در جای تجارتی، فقط اجیر میشه، شما حق و زحمه کارش رو میدی. این باب اجاره است. سرمایه مال شما، سود سرمایه مال شما، ضرر سرمایه مال شما، لاچن حق و زحمه میگیره طرف. یه وقت نه، با او قرارداد میبندی که سرمایه از من، کار از تو، لاچن سود و زیان شریک. شریک معناش نیست یک دوم یک دوم، هر قراردادی که بستن، مثلا یک سوم سود مال تو، دو سوم سود مال من، سرمایه رو من بدم، کار رو شما بکن. به این میگن مضاربه. چرا مضاربه میگن؟ مرحوم شهید ثانی میاد برای علت این که کلمه مضاربه برای این نوع قرارداد استفاده شده، سه احتمال میده. یه احتمالش ضرب فی الارض، یعنی در زمین راه رفت، مسافرت کرد. در قرآن هم اومده دیگه، الذین یضربون فی الارض. یه احتمال اینه که اینجا چون عامل برای تجارت مسافرت میرفت، نوعا در قدیم تجارت همراه با سفر بود، یعنی شما میخواستید تجارت کنید غالبا ناچار به مسافرت بودید. به همین خاطر مضاربه یعنی به سفر رفتن، به قدم زدن در زمین، به این معنا، چون تجارت با این اتفاق می افتاد. اما خلاصه اینجا یک نکته تاریک میمونه، اونم این است که چرا مضاربه گفتن؟ اون وقت باید میگفتن ضرب، چنانچه در قرآن آیه 9 مزمل اومده دیگه، و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، در زمین سیر میکنن، سفر میکنن و به جستجوی فضل الهی یعنی تجارت هستن. خب چرا مضاربه از باب مفاعله؟ یک نفر سفر میکنه، اونم عامل، صاحب سرمایه که مالک این اموال، او سفر نمیکنه. توجیهی چیشون آورده؟ میگه خب سفر این هم مسبب از قراردادیست، پولیست او در اختیار این میذاره، انگار اونم سببون، این مباشرتن سفر میکنه، اون سببن سبب سفر شده است. به همین خاطر گویا این سفر رفتن به سبب هم عامل هم مالک، عامل مباشرتن، مالک سببن تسبیبن. در هر حال مضاربه گفته شد. بعضیا گفتن نه، این ماده ضرب در مضاربه از ماده حسه است. در بعضی کتاب ها هست که ضرب من الحسه یعنی قسمت، ضرب من السمن یعنی قسمتی از سمن، یا لحاظه الکلمه مثلا ضروبون من جهت المعنا، یعنی اقسامون من جهت المعنا. ضرب بعضی وقتا به معنای قسم حسه میاد. اینجا هم چون هر دو اینها میان یک قسمتی از ربح و شریک میشن، به همین خاطر انگار سهم معینی از شریک مال او، سهم معین دیگر مال این، از سهم گرفته شده، با هم توافق میکنن به سهم. ضربه یعنی سهم گرفت. سوم معنای ضربه به معنای زیر و رو کردنه، چون اینجا تقریبا زیر و رو میشه، یعنی پول به مال تبدیل میشه، مال به پول تبدیل میشه. این زیر و رو شدن در مضاربه علت نامگذاری است، به مناسبت و مای نامگذاری میشه دیگه. در هر حال ایشون اینطوری معنا میکنه. بعد میاد میده چه در حجاز اینو گراز هم میگوین، یعنی مردم عراق اینو مضاربه میگفتن، در حجاز گراز میگفتن. این گراز هم از ماده بریدنه، به من گرزه ای گتع. الان چرا گرزه به مضاربه گفتن گرزه؟ بعد میاد اونو توجیه میکنه، چون مثلا این فرد عامل، ببخشید این فرد مالک، از اموال خودش این مال رو بریده به عامل داده تار کار کنه، به همین خاطر از ماده گراز استفاده شده. یا توجیهات دیگری چی میاد، یا مثلا از جهت عامل حساب کنیم، عامل بخشی از سود رو میبرد و خودش میبرد. یا ماده مگارزه بعضی وقتا به معنای مساوات به کار میبرد، یعنی برابر بودن، انگار اینا در سود با هم برابرن و مساوی هستند، یا هر دو در تحقق این قرارداد، این تجارت برابرن، یکی قبول کرده کار کنه، یکی قبول کرده پول کنه، هر دو مساوی هستند در تحقق این قرارداد. به مناسبت ماهی میشه این الفاظ رو تبیین کرد. اینا زیاد مهم نیستن، اما مرحوم شهید ثانی چون وارد این بحث شده منم توضیح دادم. احکام مضاربه مهمه. اولین حکمش این است، ایشون میفرماید مضاربه عقد جایزه، نقد لازم. خب این یه مقدار جای بحثم داره، در کتب معاصرین بررسی باید بکنید که واقعا مضاربه و فقهای معاصرم جایز میدونن یا نه. ایشون جایزون من الطرفین میدونه. جایزون من الطرفین چند تا آثار داره. یک اثرش این است که هر وقت خواستن فسخ میکنن دیگه. اثر دوم این است در انعقاد این عقد زیاد به الفاظ دقت نمی کنند، برخلاف عقدهای لازم، چونها الفاظش باید صریح باشه، محدود الفاظش. مثلا نکاح چون عقد لازمه محدوده، یا به اتو چون عقد لازمه، ایشون محدود می دونست الفاظ رو. اما در مضاربه هر لفظی که این معنا رو برساند کافیه، چون ایشون عقد جایز می دونه. این یه نکته. حتی در عقدهای جایز، خب آیا عوض قبول، عوض اینکه قبل تو بجه بره کار کنه، فعل بالفعل انجام بده، آیا میشه یا نمیشه؟ خب بعضیا میگن میشه، چون عقد جایزه، زیاد در لفظ گیر نمیدن. بعد نکته دومی رو مطرح میکنه، چه رسیدیم اونم توضیح میدم خدمتتون. میفرماید کتاب المضاربه و هیه ان یدفع مالا، مضاربه این است مالی رو دفع کند به غیر، یعنی صاحب مال مالی رو به غیر خودش بپردازد، لیعمل فی، تا اون غیر در اون مال انجام تجارت کند، عمل فی المال یعنی تجارت، اما به حصت معینت من ربحه، این عمل او عامل شدن در این مال در بابای مقابل است، در مقابل سهم معینی از سود اون مال. یه وقت حق و زحمه به شما میدن، اون وقت اجیری، نه الان کاری که شما میکنید در مقابل سهم معین از این سوده. اینا میگن مضاربه. خب مضاربه مأخوذتون من از ضرب، از لغت ضرب گرفته شده. ضرب فی الارض، ضرب فی الارض یعنی سیر فی الارض، مسافت را طی کردن. لأن العامل یضرب فی الارض، چون عامل حرکت میکنه در زمین، مسافت رو طی میکنه، سفر میکنه. لسعی علی التجارت، تا تلاش کنه بر تجارت و ابتغاء رب و جلب سود به طلب صاحب المال. البته این رو با مطالبه صاحب المال، این طلب صاحب المال آورده به خاطر اینکه مضاربه رو درست کنه، یعنی طرفینی باب مفاعل اونو درست کنه، انگار صاحب المال هم دخیل در سفر این. فکأن الضرب مسبب عنهما، انگار این سفر، ضرب یعنی قدم زدن در زمین، انگار مسبب، نتیجه هر دو هست، نتیجه عامل و مالک. این یک فتحققت المفاعله لذلك، پس باب مفاعله به خاطر این نکته تحقق می‌یابد. یا از یک معنای دیگر ضرب گرفته شده، او من ضرب کل من هما فی الربح به سهمن، یا هر کدام از اینها یعنی عامل و مالک سهمی از ربح میبرن، یعنی به خاطر این نکته است، یک سهمی از همدیگر میبرن. اینم دو. او پس اینجا ضرب یعنی سهم بردن، چون هر کدام یه سهمی میبرن، به خاطر این شریک شدن. و اول ما فیه من از ضرب بالمال، یا چون در این قرارداد ضرب بالمال است، مال رو به هم میزنن، تقلیبی، اینم واو تفسیری است، یعنی زیر و رو میکنن، به هم زدن، زیر و رو کردن، به همین خاطر مضاربه گفتن. خب این عامل میره پول رو نقد میکنه، سرمایه میگیره، برعکسش میفروشه، نقد میشه، هی رد و بدل میشه، این تقلیب المال میشه. و اهل الحجاز یسمونها گرازن، اهل حجاز به مضاربه میگن گراز، من القرض، از ماده قرض، و هو القت، بریدن. چن صاحب المال اقتطع منه قطعتا و سلمها الى العامل. چرا گراز میگن؟ گویا صاحب مال، صاحب سرمایه، از اموال خودش یه حصه ای رو، یه بخشی رو بریده و داده به عامل که بره تجارت کنه. پس گراز یعنی بریدن از اموال خود، یه مقدار برید. او اقتطع له قطعتا من الرب، یا صاحب مال برای این عامل یک بخشی از ربح رو بریده، فی مقابلت عمله، در مقابل عملش. پس یا از سرمایه، کل سرمایه خودش این سرمایه رو بریده، یا از سود این سرمایه این ربح رو بریده داده به این عامل. در هر حال گراز از بریدنه، مگراز یعنی گیچی دیگه. او من المقارزه، یا از ماده مقارزه است به معنای همتراز شدن، مساوی شدن، و هی المساوات. و منه از این لغت هست گارز ناس ما گارزوک، فان ترکتهم لم یترکوک، با مساوی باش، همتراز باش با مردم، تا مادامش با تو همترازن، رفتار همتراز با اونها بکن، اگر تو اونها رو رها کنی اونها تو رو رها نمی کنن، یعنی مقابله به مس نکنی اونها تو رو رها نمی کنن. پس مقابله به مس کن، همتراز کن، رفتار به مس انجام بده، ضرب المثله، تا اینا هم بدونن که هر رفتاری مقابله به مس داره. این البته حدیث نیست، یک مثلی است که اینجا گارزه به معنای همتراز بودن، مساوی بودن این اومده. خب اینجا چرا به این مقارزه گراز میگن، به این نوع قرارداد؟ میگه خب اینجا وجه التساوی هنا ان المال من جهت و عمل و العمل من اخرى و الربح فی مقابله ما. قطع تساوی این است که ببینید یکی سرمایه رو آورده، یکی کار رو آورده و رب در مقابل اینها سرمایه و کار. فقط تساوی یا فی قوام العقد، با این تبیین اینها در قوام این عقد قرارداد مساوی هستند، یعنی هر دو سبب شدن این قرارداد تحقق بیابد. پایه های قرارداد این است که این از جهت کار پایه قرار داده، اون از جهت سرمایه پایه قرار داده، انگار در جهت پایه ریزی قرار داد با هم مساوی هستند، ولو با دو تا جنبه مختلف، یکی جنبه سرمایه‌ای، یکی جنبه کاری. در هر حال پایه ریزی این قرار داد به این دو تا جنبه منوطه، اینا با هم مساوی هستند در پایه ریزی این قرار داد. او تساوی یا فی اصل استحقاق رب، یا با این بیان هر دو در اصل مستحق شدن به این سود مساوی هن، هر دو صاحب رب هن، هر دو مساوی هن در رب بردن. در این حال کمیت رب فرق ممکنه داشته باشه، یکی یک سوم، یکی یک دو سوم، یکی دو یک چهارم، یکی سه چهارم، کمیتش کار ندارم، در اصل رب بردن مساوی هن. او تساوی ها فی اصل استحقاق رب و این اختلاف ها فی کمیت رب. وحیت جائزتون من طرف این مضاربه از دو طرف جایزه. سوا و نزل مالو ام کان بهی عروزون، فرق نمی کنه مال نقد بشه یا اون مال به سرمایه تبدیل بشه. بعضی وقتا پول نقده، بعضی وقتا سرمایه است، اجناس، جنسه، رفتن با همون پول نقد جنس خریدن یا از اول جنس بوده، فرق نمی کنه. در هر دو حال عقد مضاربه جایزه، ایشون اینطوری میتونه. عروض جمع عرضه یعنی متاع. خب یعنی چه عقد جایزیه؟ یعنی یجوز و لکل منهما فسخها، هر دو میتونن قرارداد و هر وقت خواستن فسخ کنن. البته هر سردما بعضی فقهای معاصر قبول ندارن که مضاربه عقد جایزه، ایشون میگه نه جایز و طرفی. خب وقتی عقد جایز شد، عرض کردم در متون قدیم به عقد لازم از لحاظ الفاظ عقد حساسیت بود، به عقد جایز نه. و من لوازم جوازها این که این مضارب جایزه، من لوازم جوازها من هما از هر دو طرف، یعنی از هم طرف ایجاب، از طرف عامل، از طرف مالک جایزه. وقوع العقد به کل لفظ یدل علی، ثمره جایز بودن این است این عقد و قرارداد به هر لفظی قابل انعقاده. خب حتی و فی اشتراط وقوع قبولهی لفظیان و جوازهی بالفعل ایزن گولا، آیا شرط این قبول این عقد با لفظ باشه؟ یعنی او گفت زارب تو چه، شما هم بگی قبول تو المزاربه، خلاصه با لفظ بگی، یا با فعل هم امکان داره؟ یعنی او گفت زارب تو چه، شما هم پولو بگیری بری تجارت کنی، این عمل شما جای قبول قرار بگیره، آیا میشه یا نه؟ قولانه لا یخلوسانی هما من قوه، دومین قول که با فعل هم میشه خالی از قوت نیست، چون عقد جایزی زیاد این چیزها رو حساسیت نیست. خب عقد لازم بدانیم یه احکامی داره، عقد جایز بدانیم الان بعضی از احکامشو بر اساس اینکه عقد جایزه بحث میکنیم. ببینید یه وقت به شما پول میدن، صاحب مال سرمایه میده، میشه ببین تا یک سال قرار دادمونه، آیا این زمان چه تعیین میکنه؟ میشه تا یک سال، یعنی در وسط نمیتونه این عقدو به هم بزنه؟ با تعیین زمان عقد مضاربه لازم میشه تا اون رسیدن به زمان؟ ایشون میگه نه، چون این ذاتن عقد جایزیه با تعیین عجل به لازم تبدیل نمیشه. و همچنین است با شرط لزوم. یک فردی میگه من خب این قرارداد رو قبول میکنم به شرط اینکه در وسط با هم فسخ نکنیم، خلاصه من تمام کارهامو رها میکنم، میخوام تجارت کنم با این سرمایه که شما به من میدی، بعد از یک ماه بیایی بگی من فسخ کردم، من تمام راه های دیگر رو بستم برای خودم، خواستم این کار رو بکنم، شما به شرط اینکه لااقل عقد لازم باشه تا توافق طرفینی نشه فسخ نکنیم قبول میکنم. آیا میشه؟ ایشون میفرماید این شرایط لازم الوفا نیست، چون ذاتن این عقد جایزه، این شرطها عقد جایز رو به لازم تبدیل نمیکنه. ولا یصح اشتراط اللزوم، صحیح نیست. این صحیح نیست دو جور معنا میشه کرد. یه وقتی نصب بیایم بگیم که عقد مضاربه هم صحیح نیست باطله، یه وقت میگیم نه به عقد کار نداریم، عقد صحیحه، این شرط صحیح نیست، یعنی این شرط واجب الوفا نیست. ولا یصح اشتراط اللزوم، صحیح نیست شرط کردن لزوم مضاربه، او العجل فیها، یا مدت تعیین کنیم برای مضاربه. صحیح نیست یعنی چه؟ میفرماید به معنا انه لا یجب الوفا به شرط، به این معنا که وفا به شرط واجب نیست که بیاییم به این شرط وفا کنیم. یعنی که وفا به شرط، اگر وفا به شرط کنیم با اینها مضاربه تبدیل به عقد لازم میشه، میگه نه با اینها مضاربه تبدیل به عقد لازم نمیشود، و تا ولا تسیر و زاله لازمتا به زالج. با این اشتراط اللزوم عقد مضاربه لازم نمیشه، ولا فی الاجل حتی در اون مدت هم لازم نمیشه، بل یجوز و فسخها فی، جایز مضاربه رو فسخ کنیم در این مدت، عملا بالاصل، عمل به اصل، اصل جوازه، یعنی اصل این عقد چون جوازه ما میتونیم این کارو بکنیم. خب اما ایشون میفرماید یک ثمره ای ولاچن داره، اون ثمره چیه؟ اینجا منظور از اصل همان استصحاب جواز عقد، چون این عقد مضاربه به نظر شهیدین جایزه، چون جایزه همین استصحاب میکنه. ولیکن یک ثمره ای داره، ثمرهش این است بعد از اون مدت شما بخواهید مضاربه رو ادامه بدهید، یعنی تصرف کنید در این اموال، چون صاحب مال اذن دیگه به شما نداده، نیاز به اذن داره، چون گفته من تا این مدت مضاربه رو با شما قرارداد میبندم. خب این قرارداد بستن مطلقه، اما یه مشکل دیگری پیدا میکنی، اون مشکل این است که خب بعد از تمام شدن این مدت ایشون اذن در تصرف در مال خودش رو به شما نداده، از باب اذن ندادن نیاز به اذن جدید هست، مضاربتون بابرجاست، اما چون اذن ندارید نمیتونید برید با این پولها تصرف کنید، با این به این اجناس تصرف کنید. ولیکن اشتراط العجل، لیکن این شرط مدت، یثمر المنع من التصرف بعد العجل، این ثمره رو داره که برای شما منع من التصرف می آورد بعد از این تمام شدن مدت، الا به اذن جدید، مگر اذن جدید بده، لزومی نداره قرارداد مضاربه دوباره ببندید، بگه بله من اذن دادم میتونید در اموال من تصرف کنید، اون قرارداد سر جای خودش هست، با این اذن دوباره احیا میشه. لأن التصرف تابع للإذن، چون تصرف در اموال غیر تابع اذنه، ولا اذن بعد العجل، بعد از این مدت فرض هست، این هست اذنی در کار نیست. و چذا لو اجل بعض التصرفات، بعضی وقتا عقد مضاربه رو به مدتی منوط میکنه، میگه تا یک سال مضاربه. بعضی وقتا نه، بعضی از تصرفات مضاربه رو میگه ببینید من این سرمایه رو به شما میدم، تا یک سال میتونید خرید و فروش رو اینا بکنید، ولیکن یک سال به بعد دیگه فقط فروش، خرید نه. خرید رو یک سال محدود کردی، نه مضاربه رو. میگه چزا همچنین مثل قبلیه لو اجل بعض التصرفات، اگر بعضی از تصرفات در مضاربه رو مدت دار بکنه، مثلا بی رو که من مثال زدم، او شراء عامتن یا خریدن رو خاصتن، بی فقط بی رو یا فقط شراء رو، او نوع خاصن یا یه نوعی خاصی، میگه همه چیز میتونی بخری، بعد از یک سال فقط فرش باید بخری، یه نوع خاصی رو مدت میذاره، یا فقط فرش نباید بخری، این نوع خاص میشه، نباید بفروشی فقط فرش رو، این نوع خاص فرق نمی کنه در فروش، در خرید، در فعل فروش، در ترچ فروش، اینا فرق نمی کنه، یه نوع خاص میشه. خب ببینید این بیانی که از متن شهید اول خوندیم، انگار شرط اللزوم با شرط العجل هیچ فرقی نداره، یعنی هر دو حکمشون یکیه، با اینکه مشهور اینطوری نمیگن. فتوای مشهور این است شرط اللزوم مبطل عقدم هست، هم شرط فاسده هم مفسد عقده، اما شرط العجل شرط فاسده مفسد عقد نیست. اما از بیان شهید اول که لا یسح اشتراط اللزوم او العجل فیها، این در میاد که اینها فی حکم واحد، یعنی شرط لزوم با شرط عجل هیچ فرقی نمی کنن، انگار شرط لغوه عقد صحیحه. پس از ظاهر عبارت شهید اول این در میاد که با مشهور مخالفه، بعد میاد یه توضیحی میکنه چه شاید شهید اول در مقام بیان اون نکته نیست، فقط اینجا میخواد بگه چه شرط چه خلاصه باطله، اما عقدم باطله یا نه اونو نمیخوایم فعلا بحث کنیم، ممکنه در یکی عقدم باطله در یکی نه، اون موقع با حرف مشهور یکی میشه، اما ظاهر کلامش اینجا این نیست. و یف هم من تشریکهی، این که مصنف اینا رو با هم آورد، چه کدوم دو نکته رو؟ بین اشتراط لزوم و العجل، بین این که شریک کرد در یک عبارت آورد شرط لزوم رو در مضاربه با شرط العجل. یف هم چه نکته ای فهمیده میشه؟ تساوی هما فی الصحه، این نکته فهمیده میشه که انگار این دو، یعنی اشتراط اللزوم اشتراط العجل، در صحت مساوی هن، در هر دو عقد صحیحه، و عدم لزوم شرط، فقط شرط الزام آور نیست، وفا به شرط واجب نیست، این فهمیده میشه. اما مشهور این حرف رو نمیزنن، ول مشهور ان اشتراط اللزوم مبطل، مشهور میگن شرط لزوم باطل کننده است، یعنی هم شرط فاسده هم مفسده هم. لانه مناف لمقتضى العقد، چون منافات با مقتضای عقد داره، مقتضای عقد مضاربه جوازه، شما خلاف مقتضای عقد شرط کرده اید، فاذا فسد الشرط تبعه العقد، در اون شرط اللزوم، به خلاف شرط العجل، شرط عجل اینطوری نیست، فان مرجعه لا تقیید التصرف به وقت خاص، مرجع این شرط، بازگشت این شرطی نست شما تصرف رو به یک وقت معینی محدود میکنی، و هو غیر منافن، این منافات با مضاربه نداره، میخواید بدید چه مثلا تا این مدت شما خرید و فروش کن، از این به بعد خرید و فروش نکن، تصرف رو اصل مضاربه لازم باشه این کارو نمیکنی. خب پس مشهور اینو معتقدند، اینجا حرف مصنف با مشهور مخالف. و یمکن ان یرید المصنف ذلک، ممکنه مصنف هم همین حرف مشهور رو میخواد بگه، الان در مقام بیان جامع نیست، میخواد بگه شرط خلاصه فاسده، اما این شرط فاسد مفسده یا نه در مقام بیان اون نیست، ممکنه در شرط اللزوم مفسدم باشه، در اون یکی مفسد نباشه. این یمکنن یرید المصنف ذلک و شر انما شرک بینهما، این چه اینا رو با هم آورده فی عدم صحت شرط مطلقا، در این نکته است این شرط خلاصه مطلقا صحیح نیست، شرط فاسده خلاصه مطلقا، یعنی چه شرط اللزوم باشه چه شرط العجل باشه، این فاسد بودن شرط محرزه. اما و این افترقا فی امر آخر، ولو در یه امر دیگری با هم فرق کنن، یکی هم شرط در چنار فساد شرط فساد عقدم داره، اون یکی نداره، فعلا در مقام بیان اون نیستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.